ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. افزایش ارزش سهام عدالت. اصلاح قیمت گندم در دستور کار شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی. و عرضه 240 میلیون دلار به صورت حواله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، من ریحانه مجد الحسینی با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما هستم. ارزش سهام عدالت به 16,366,726 تومان رسید. شاخص کل بازار سهام روز گذشته رشدی 42,000 واحدی داشت تا ارزش سهام عدالت نیز رشد کند. در پایان معاملات روز سه‌شنبه بازار سهام، ارزش سهام عدالت به 16,366,726 تومان رسید که در مقایسه با روز معاملاتی دوشنبه 153,715 تومان، معادل 0.9% افزایش یافت. با احتساب این موضوع، ارزش 60% قابل فروش سبد 532,000 تومانی سهام عدالت به 9,820,035 تومان رسید. مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز گذشته به معادل 240 میلیون دلار رسید. مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما روز سه‌شنبه مورخ 25/2402 معادل 240 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 176 میلیون دلار بود. مجموع معاملات روز دوشنبه در سامانه نیما معادل 145 میلیون دلار بود. نخست وزیر قزاقستان امروز به تهران سفر می کند. به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در این سفر موضوعات اقتصادی و تجاری بین دو کشور بررسی می شود. در سال 1401 تجارت دو کشور با رشد 20% به 320 میلیون دلار رسید.
در آخرین اجلاس ایران و قزاقستان که در بهمن سال گذشته در آستانه برگزار شد، دو یادداشت تفاهم همکاری بین دو کشور امضا شد. سادات نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی:
بیشتر گفتگوهای ما در بخش لوجستیک و حمل و نقل دریایی و زمینی و هوایی بین دو کشور بود و بحث‌های مربوط به حوزه بانکی پیشرفت بسیار خوب و توافقات خوبی هم صورت گرفت.
حالا بعد از گذشت 3 ماه از امضای این دو یادداشت تفاهم، نخست وزیر قزاقستان به تهران می‌آید. سفری، معاون اقتصادی دیپلماسی وزارت خارجه:
چهارشنبه این سفر انجام خواهد شد که انشالله امیدواریم نتایج قابل لمسی در مورد صادرات، واردات، صدور خدمات مهندسی، بخش انرژی و بخش‌های مختلف داشته باشد.
بازار بیش از 110 میلیارد دلاری قزاقستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صفر شدن تعرفه تجارت کشورمون با کشورهای عضو این اتحادیه، اهمیت تجارت با این کشور را برای ما افزایش داده. سفری، معاون اقتصادی دیپلماسی وزارت خارجه:
قزاقستان یکی از 5 کشوریه که فضای تجاریش برای ما بسیار مهمه.
آبدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان:
موقعیت قزاقستان به لحاظ نظر ژئوپلیتیک در جایگاهی قرار گرفته که هم در حوزه ترانزیت برای ما مهمه، هم برای قزاق‌ها مهمه، هم در حوزه اینکه یک شریک مطمئن ما در دریای خزر قرار داره.
تجار ایرانی:
یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت هست، شرکت‌هایی در حوزه تخصص لیزر و موضوعات آب.
این نشستایی که داره برگزار میشه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم محصولات فرآوری شده خودمون رو به این کشورها صادر کنیم.
اما برای صادرات پایدار با این کشور مشکلاتی وجود دارد. تجار ایرانی.
یکی از این موانع بحث تسهیل در موضوع حمل و نقل است.
به دلیل اینکه ما نمیتونیم ارسی ببندیم با این کشور و انتقال پولمون مشکل داره.
ایران و قزاقستان سال گذشته در تجارت مسیر روبه رشدی را طی کرده، به طوری که تجارت غیر نفتی دو کشور با رشد 20% نسبت به سال 1400 به 320 میلیون دلار رسید. پارسال واردات کالا از قزاقستان نزدیک 125 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به سال قبلش 60% افزایش یافته است. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
عزم ایران و سوریه برای توسعه همکاری اقتصادی. وزیر راه و شهرسازی کشورمان با هدف گسترش همکاری‌ها با سوریه به دمشق سفر کرده و در نخستین برنامه کاری خود با وزیر اقتصاد این کشور گفتگو کرد.
سفر مهرداد بزپاش، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئت ارشد اقتصادی به سوریه.
بنده به عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه در خدمت وزیر محترم که رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه هستند در کشور سوریه، برای پیشبرد توافقاتی که در گذشته انجام شده بود و توافقاتی که جدید باید انجام بشه.
این هیئت ارشد اقتصادی کشورمان در سفر دو روزه همکاری‌های دو جانبه را از اتصال شبکه‌های ریلی از طریق عراق تا حذف تعرفه‌های مبادلات تجاری و تبادلات مستقیم بانکی میان دو کشور را بررسی خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی کشورمان می‌گوید
بازار سوریه برای کالاهای ایرانی و برای تولید کنندگان ایرانی بازار جذابی، همینطور بازار ایران هم میتونه بازار جذابی برای تولید کنندگان سوریه باشه که انشالله هرچه سریعتر ترازون به یک تراز بهتر از گذشته برسه.
هذا الوفد الكبير.
سوریه هم که دوران جنگ را با کمک همپیمانان پشت سر گذاشتند، قصد دارند با همان همپیمانان قدیمی کشورشان را دوباره آباد کنند. سامر خلیل، وزیر اقتصاد سوریه، میگوید
مخلال السيد الوزير
سفر آقای بزپاش فرصت بسیار خوبی بود تا به ارزیابی همکاری‌های دو جانبه بپردازیم و نقشه راه دقیقی را برای پیشبرد این همکاری‌ها ترسیم کنیم.
رئیسان کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در گفتگوی کوتاهی در فرودگاه دمشق فعالسازی بخش‌های خصوصی به منظور شناسایی جذابیت‌ها در بازارهای دو کشور را خواستار شدند.
در سایه تأکیدات مقامات ارشد دو کشور، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سوریه در مرحله آتی شاهد گسترش فوق‌العاده‌ای خواهد بود و شرکت‌های بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در امر بازسازی و سازندگی در سوریه ایفا خواهند کرد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه دمشق.
اصلاح قیمت گندم در دستور کار شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت این شورا در حال بررسی و تغییر نرخ خرید تضمینی گندم است. علایی مقدم افزود نرخ خرید تضمینی گندم را معیارهای اثرگذاری مانند نرخ تورم، هزینه‌ها، سود متعارف و تعاملات بازارهای جهانی تعیین خواهد کرد.
آغاز بزرگترین عملیات و متمرکز برداشت محصولات کشاورزی کشور در خوزستان.
الله یزید البرکه.
خدا رو شکر برکت ما از این نعمت زیاد میشه.
حاجی گندم چطور بود امسال؟
گندم تلاش اصلا بهتر گندم بود.
نسبت به پارسال خیلی بهتره.
امسال 714392 هزار هکتار زمین به صورت آبی و دیم در استان زیر کشت گندم رفت. حالا مرکز خرید گندم در استان مشغول خرید تضمینی این محصول راهبردی هستند. امید جهان‌نژادیان، مدیر کل قله و خدمات بازرگانی خوزستان:
152 مرکز تدارک دیدیم تا امروز حدود 140 هزار تن گندم و 8 هزار تن کلزه از کشاورزان خریداری شد.
پژمان نوروزی، سرپرست بازکول سیلوی شهید رجایی احواز:
اولویت ما کیفیت گندم، رطوبت گندم و سالم بودنشه.
کیفیت این محصول در این ایستگاه نیز محک زده می شود. محمد رضا دمورپور، مسئول آزمایشگاه سیلوی شهید رجایی احواز:
رطوبت گرفته میشه. حالا انجام دادیم، یه مرحله هم داریم افزنی انجام میدیم.
فروغ زاده امیدی، کارشناس جاده کشاورزی شهرستان باوی:
امسال خدا رو شکر با توجه به بارندگی‌هایی که در سطح استان داشتیم، از نظر کمی و کیفی کشاورزا گندم خوبی رو تولید کردن.
منابع مالی خرید تضمینی گندم توسط شرکت مادر تخصصی دولتی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و در اسرع وقت اقدام به واریز بهای گندم به حساب کشاورزان گندمکار خواهد کرد. با این وجود گندمکاران از نرخ خرید تضمینی محصولشون راضی نیستند.
والا برای کشاورز با این نسبت خرج و مخارج و اینا نه کمه.
سمش کودشه. اینقدر یعنی 55 تومان حساب کردیم هر هکتاری با خودمون در میاد.
امید جهان نژادیان، مدیر کل قله و خدمات بازرگانی خوزستان:
سخنگوی محترم دولت قیمت رو 15000 تومان ابلاغ کرد. قاعدتا باید شورای قیمتگذاری این قیمت مسبب را به استانها ابلاغ کنه و در سامانه بارگذاری کنه که ما بتونیم محموله کشاورز را ثبت بکنیم و انشاءالله اطلاعات اون را به بانک بدیم جهت پرداخت مطالبات کشاورز.
حدود 3700 کمباین بومی و مهاجر کار برداشت این محصول را در استان بر عهده دارند.
امسال پیش بینی میشه بیش از 1,500,000 تن گندم مرغوب و با کیفیت از کشاورزان خوزستانی خریداری بشه. هدیه حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان باوی.
نیروگاه کلاس F دو کوهه با ظرفیت 307 مگاوات تا چند روز آینده وارد مدار تولید می شود. به گفته مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی، با راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی دو کوهه برق مورد نیاز 600,000 خانوار تأمین می شود.
یکی از 8 ساختگاه 5000 مگاواتی کشور است. نیکبخت مدیر نیروگاه حرارتی دو کوه:
از سال 98 استارت عملیات اجرایی کار شروع شد و انشالله طی این ماه واحد گازمون که ظرفیتش 307 مگاواته به شبکه سراسری متصل میشه.
نیروگاه دو کوهه اندیمشک با دو بخش بخار و گاز قرار است شبکه برق شمال خوزستان و چند استان دیگر کشور را پایدار کند. توربین کلاس اف ای نیروگاه نیز برای اولین بار در کشورمان ساخته شده. رضایی مدیر پروژه سیکل ترکیبی کلاس اف دو کوه:
اولین واحدی هستش که در ایران فعالیت‌های مربوط به ساختش تکمیل شد و به اینجا انتقال پیدا کرد و عملاً میشه گفتش که با شروع فعالیت‌های این نیروگاه یک گام بزرگی در این راستا برداشتیم.
حالا با اعتماد به جوانان، ما نهمین کشور تولید کننده برق در جهان هستیم. بابادی زاده، معاون دستگاه نظارت پروژه:
این اطمینان رو به مردم عزیز بدیم که این نیروگاه جز پیشرفته ترین نیروگاه های بروز دنیا هست.
امین دایر، مدیر کارگاه پروژه:
تا قبل از بومی سازی این صنعت ما احتیاج داشتیم به کشورهایی که این صنعت رو در اختیار داشتن مثل آلمان.
در کنار تامین برق پایدار در این منطقه، اشتغال هم برای مردم ارمغان این نیروگاه بوده. مجتبی مروتی، کارشناس کارگاه:
ما در دوران ساخت نیروگاه به صورت مستقیم حدود 500 نفر، به صورت غیر مستقیم 1500 نفر اشتغال زایی داریم.
چرخ بخش های زیادی از نیروگاه با توان نیروی بومی همین منطقه میچرخد. واحد بخار 144 مگاواتی این نیروگاه هم تا چند ماه آینده با تأمین اعتبار لازم قرار است کار ساختش آغاز شود.
این نیروگاه حرارتی در زمینی به مساحت بیش از 50 هکتار در حال احداث است. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، اندیمشک.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند ربات انتقال مایعات را بومی سازی کنند. تولید این محصول راهبردی در قالب یک طرح کلان ملی تعریف شده و بر اساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، 12 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه خواهد داشت.
3 سال پیش با شیوع کرونا و مراجعه مردم به آزمایشگاه‌ها برای نمونه‌گیری، خطر انتقال بیماری‌های عفونی به تکنسین‌های آزمایشگاهی چند برابر شد. بهرامی، ناظر علمی پروژه:
وقتی کرونا اومد، ما یه مشکلی که تو کشور داشتیم، علاوه بر این که خب کیت‌های تشخیص کم بودن، سرعت لازم وجود نداشت و یک ترس عمومی هم بود که خب اپراتور، کسی که میخواد استخراج کنه آرنه رو از ویروس کووید، خب میترسید واقعا.
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به فکر ساختن رباتی افتادند که خطر انتقال بیماری‌های عفونی به حد اقل برسد. بهرامی ناظر علمی پروژه:
این دستگاه در واقع کلیه محلول‌های خطرناک رو در مقیاس میکرو میتونه هندل کنه یا دستورزی بکنه.
این ربات شبیه یک خودرو مایعات سمی، اسیدی و عفونی را بدون دخالت دست جابجا و با دقت و سرعت بالاتر آزمایش می‌کند. پارسا مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
این طرح کلان ملی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری شد، همچنین در نمایشگاه ساخت ایران به عنوان سطح یک فناوری انتخاب شد و سوبسیدهایی که معاونت علمی برای این طرح برای بخش‌های دولتی و همچنین بخش‌های خصوصی در نظر گرفتن شامل حال این دستگاه شد.
ربات هیدرولودر ساخته شده در ایران میتواند همپای رقبای خارجیش در آلمان، آمریکا، چین و کانادا خدمات ارائه دهد. پارسا مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
از لحاظ هزینه کردی که از پروتوتایپ اولیه تا موقع رسیدن به عرضه ما نزدیک 1 میلیارد تومان هزینه اولیه را داشتیم.
ساخت ربات هیدرولودر 12 میلیون دلار برای کشور صرفه‌جوی ارزی به همراه دارد.
هزینه صرف شده برای ساخت ربات انتقال مایعات در دانشگاه فردوسی مشهد 1/3 قیمت نمونه‌های مشابه در دنیاست. فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
پایان مذاکرات 4 جانبه وزرای دفاع ایران، روسیه، سوریه و ترکیه. شرکت کنندگان در اجلاس 4 جانبه کشورهای ضامن روند آستانه در روسیه بر ضرورت تقویت صلح و امنیت، تمامیت ارضی، تداوم مبارزه با تروریست ها و کمک به بازسازی سوریه تاکید کردند. مذاکرات 4 جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه، سوریه و ترکیه در مسکو برگزار شد.
برگزاری نشست 4 جانبه ارشدترین مقامات دفاعی ایران، روسیه، سوریه و ترکیه به میزبانی مسکو. امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
یک دور کامل مباحثی که در سطح منطقه هست مورد تحلیل قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفت. اون چیزی رو که ما به عنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردیم برش، تأکید بر این بود که سوریه بایستی بر تمام جغرافیای خودش حاکمیت داشته باشه و تمامیت ارضیش حفظ بشه. خروج اشغالگران و متجاوزین بایستی هرچه سریع‌تر از سوریه انجام بشه و آوارگان و پناهندگان مورد حمایت قرار بگیرن، برگردن به کشورشون. از غارت اموال و تجاوزی که در فروش نفت در سوریه داره انجام میشه بایستی جلوگیری کرد. هم در این اجلاس 4 گانه مواضع خودمون رو صریحا و شفاف اعلام کردیم و در مجموع نتایج خوبی تحصیل شد که فکر میکنیم که در روند صلح و ثباتی که ما به دنبالش هستیم در سطح منطقه انشالله تاثیرگذار خواهد بود.
وزیران دفاع 4 کشور ضامن روند آستانه در پایان مذاکرات خود بیانیه مشترک صادر کردند که چند محور اساسی داشت، از جمله مبارزه با تمام اشکال تهدیدات تروریستی، حفظ و احترام به تمامیت ارضی سوریه، تشریک مساعی برای بازگشت هرچه سریعتر آوارگان سوری به کشور خود، عادی سازی روابط سوریه و ترکیه و نیز گفتگوهای سازنده به نفع صلح و ثبات پایدار در سوریه و کل منطقه. امیر سرتیپ آشتیانی که شامگاه دوشنبه در سفارت جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل با سپهبد علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه رایزنی کرده بود، در حاشیه اجلاس 4 جانبه نیز با ارتشبد سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه و همتای ترکیه خود گفتگو کرد. همکاری های دفاعی ایران با روسیه و سوریه تقویت خواهد شد. این محور مذاکرات و گفتگوهای وزیر دفاع کشورمون با همتایان خودش از سوریه و روسیه بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است. ممنون از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نوبت رسیده به ماجراهای آقای سپرده که هر روز موضوع خاصی رو با شما شنوندگان عزیز و ارجمند در میون میگذاره.
محیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
هشدار به بانک‌های بد و بانک‌های ناتراز. ابر بدهکارها رو معرفی کنید، لنگی بانک‌هاتونم بگیرید که تراز بشه. سلام، سپرده هستم. برو نمره بگیر آقا و منتظر باش دستت کنن. عرض کردم بنده سپرده هستم.
کوتاه مدت یا بلند مدت؟ بنده حساب ارزی هستم.
برو آقا، برو نمره بگیر. اصلا چرا اومدی این طرف باجه ها؟ آقای رئیس، بنده از مرکز اومدم برای اختار و اصلاح ناترازی.
اینجا تشریف داشته باشید.
مامان، بابا کجاست؟ یه نفر اومده میگه باید تراز بشم. تقصیر شماست دیگه، من که دوست نداشتم برگردم. الان چی جواب بدم؟ صبر کن لطفاً، شمرده تر بگو که بنویسم.
ببینید آقای مهندس، بنده ماموریت دارم به چند بانک به خاطر ناترازی اختار بدم.
آخه توی این 10 سال کسی نیومده بود به من اختار بده. من توی تیم فوتبال دانشگاهمونم که بودم هرگز اختار نگرفتم.
خیلی عالی. فرمودید 10 ساله که اینجا هستید. اینجا چه سمتایی داشتید؟ قبلا کجا بودید؟ در چه مشاغلی؟
قبلا خارج بودم، همون دانشگاهی که عضو تیم فوتبالش بودم.
و چطور شد که اومدید داخل؟
خب در باز بود. داخل کشور رو میپرسید؟ بله
بله.
یه روز که تولدم بود، مادر زنگ زد. اون موقع آذر تازه رفته بود دانشگاه.
آذر کیه؟
آذر دختر خواهر مادر.
دختر خالتونه دیگه.
بله بله. ولی مادر هرچی اصرار کرد گفتم نه، تا اینکه گوشی رو داد به آذر. بعدش همونجا پشت تلفن شیرنی خوردن.
به خاطر شما و آذر؟
شیرنی رو به خاطر بانک خوردن.
متوجه نشدم.
منم نشدم. ولی مادر میگفت من که بچه بودم بابام برام مطب خریده، وقتی نتونستم پزشک بشم مطبو فروخته، میخواسته برام کلانتری بخره. وقتی از دانشکده پلیس اخراج شدم کلانتریو میفروشه برام بانک میخره.
آفرین، پس شما رشته بانکداریو تموم کردی. آفرین.
تا سر درس سفته و چک رسیده بودم که آذر گوشی رو گرفت از مادر. فرداش اینجا بودم.
الان بابا کجاست؟
بابا خودش بانک جداگونه داره، ولی غروب گروه میاد اینجا و با هم میریم خونه.
آذر خانوم؟
آذر مؤسسه مالی اعتباری داره.
چرا؟
به کسی نگید آقای معاون، ولی مادر اجازه نداد.
ببینید مهندس، ما 2 مورد رو باید پیگیری کنیم. اول اینکه ابر بدهکارانتون رو باید معرفی کنید.
بچه‌های عمو بیچاره میشن که، و البته داداش آذر.
و اینکه باید ناترازیتون برطرف بشه، باید تراز بشید.
خودم؟
نه مهندس، بانک که تون بعد تراز بشه. به بابا بگی خودش برات توضیح میده.
حرف بزن، فکر کردی میتونی پول بانکو بگیری و بری؟ فکر کردی میتونی بدهی رو بالا بکشی؟
پدر این کیه؟
بدهکاره.
ولی آقای سپرده گفت که ابر بدهکارا رو معرفی کنیم.
فکر کردی نمیدونم سپرده چی گفته؟ پسر جو، من که همیشه نیستم. یه روز میاد که خودت باید به تنهایی بانکداری کنی، خودت باید وام بدی، خودت باید وثیقه بگیری، خودت باید کاراتو رفع و فتح کنی.
آه این حرفتون یادم میمونه پدر.
بعدشم همین آدمو میبینی که خودشو بیگناه میدونه، میبینی؟
آه بله.
از من به تو نصیحت، این آدم اگه وامای آنچنانی بهش بدیم و وثیقه نگیریم چی؟
آه نوبت رو رعایت نمیکنه؟
بیشتر.
آه قسطاشو یکی در میون پرداخت میکنه؟
بیشتر.
آه میره دو نفر دیگر رو میاره که ضامنشون بشه مثل پسرمو؟
اینو جای دیگه نگو. ولی درست حد زدی. الانم برو به سپرده بگو بابام سلام رسون.
آه بله بابا خیلی دوست داشت بیاد ولی دستش بند بود. بعدش هم گفت که ناترازی اینجا رو حل کرده، فقط لکه‌گیریش مونده. بعدش هم گفت وقتی تشریف ببرید بانک بابا، ناترازی اونجا و اینجا رو با هم یه جا آه رفع میکنه.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ‌های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شده.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه فنلاند، درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنه.
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا 1/5 1/6 اونها هستش قیمت محصولی که عرضه می‌کنیم. خب ادعای ما این هستش کارایی خیلی بالاتری هم داره علارغم اینکه قیمت خیلی پایین‌تره.
معرفی ظرفیت های مجموعه های دانش بنیان،
گسترش اختراع، نوآوری و رصد فناوری های برتر
در نوآوران.
شنبه تا چهارشنبه
موج ام
رادیو اقتصاد
98
نوآوران.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیام بردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن، اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خدمت شما عزیزان عرض کنم که مراسم